براسی امسال 13 عدد 13 کولاک میکند. من متولد 1348م که توش 13 داره، 1348، یعنی من متولد 13 تیر 1348م که هم 13 توی اون داره هم 4 توش داره، یعنی 13 4 48. امسال 8 ساعت 13 بود. خیلی ها 13 رو فرماسونیری میدانند و خیلی ها اون را نحس یا سعد مینامند. اولین سال تولد من 13 به در به صورت رسمی در ایران تعطیل شد. سال خروس از ایران آمدیم بیرون، الان سال خروسه و جالبه که من خودم متولد سال خروسم. براسی این 13 ها، این اعداد و علم هیئت النجوم میتواند بفهمد چه کسی رژیم را عوض میکند. براسی 13 هم فروردین که 13 همین روزش تیر ماه هست تأثیری در ساعت، شرایط و حال کنون جهان دارد. براسی 13 به در چه روزیست و چرا امسال 13 باران است؟ خوش آمدید به سال خروس، امسال سال ماست. خوش آمدید به ریستارت 79، خطرناکترین برنامه. ویلکم تو سال خروس.
آرزو در دل منی، گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد.
عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلارو، زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتها یه رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتها.
خوش آمدید به ریستارت. سیزده بدایتونم پیشا پیش مبارک باشه. سال خوبی که برای شما آغاز شده است و امیدوارم که سال بهتری داشته باشید و سال اتمام ظلم و ستم، شاید به عنوانی و به حالتی گفت سال آخر ظلم و ستم. به هر حال خیلی ها در طول تاریخ نمیدونن اصلا 13 به در چرا نحسه، اصلا گفتن نحسه، روز خوبیه. تاریخ 13 به در از کی شروع شده خیلی ها نمیدانن. و بعضی از کشیش ها و خاخام ها ممکنه بدانند، اما اونو بیان نمی کنن. نکته بسیار عمیقی در سیزده بدر وجود داره. خیلی دقت کنید ببینید چند هزار سال ایرانی ها سیزده بدر دارن. خیلی مسخر است، دقت کن. و جالبه این که این سیزده بدر رو نمیدونن چرا دارن و هر سال سیزده بدر دارن. یعنی عرب اومدن سیزده بدر دارن، عرب رفتن سیزده بدر دارن، مغلا اومدن سیزده بدر دارن، مغلا رفتن سیزده بدر دارن، جمهوری اسلامی اومد سیزده بدر دارن، جمهوری اسلامی رفت سیزده بدر دارن، هر کی اومد سیزده بدر دارن، هر کی رفت سیزده بدر دارن. بعد میپرسیم سیزده بدر چه روزیه؟ نمیدونن. امسال برای اولین بار فهمیدن که چهارشنبه سوری چه روزیه. یعنی تاریخ ایران در حال عوض شدنه. برای همین خاطر به شما میگم کلا تاریخو بده رو هوا، هیچ سودی برای تو نداره، چون تو هیچی از تاریخ نمیدونی. و بعضی از موبدان، خاخامها و کشیشها در طول تاریخ و همینطور آخوندها تلاش کردن که تاریخو کمپلت تغییر بدن و تو نفهمی اصلا چه روزیه، چه خبره، چی شده. چرا هیچ کس در جهان نمیدونه این سیزده بدر کی شروع شده و چرا میگن نحسه؟ اصلا نحسه سیزده بدر یا نیست؟ خیلی جالبه که شما بدونید که سیزده بدر قبل از زرتشت بوده. اصلا سیزده بدر، برای اینکه شما بدونید سیزده بدر کی تولید شده، یا روز فروردین، اول فروردین که مال اهل تصوفه، ده دفعه به شما گفتم، فقط دانشمندان ارسطویی و بطلمیوسی، یعنی آخوندک ها، یعنی کشیشک ها در اصل، اینها همشون برین تاریخشون رو بخونین، همه یا مامانش کشیش بوده یا باباش کشیش بوده، شوخی میکنم، ولی کلن وابسته به کلیساها بودن و دست در دست حکومت ها مردم رو چاپیدن. به همین خاطر اگر بی سوادم بودن پروموت شدن، مثل همین الان که شبکه‌های خبری از یه سار طرف نمیزنن ولی از کسای دیگه حرف میزنن. خیلی جالبه که بدونید و اخبارشون میگن. البته اینم بگم تا قبل از اینکه چیز کنیم، هر اگر تمام ریستارت‌ها در صفحه فیسبوکشون، در صفحات اینستاگرامشون، تلگرامشون هر چی زدن، سند من نیست. چیزی که در ریستارت پخش میشه سنده، اخبارش مهمه، چون ممکنه بعضیا گول بخورن یه چیزی بزنن و خیلی هم جمهوری اسلامی میلیون‌ها دلار داره خرج میکنه برای تخریب ریستارت. حالا بریم برگردیم ببینیم که اخبارها چجوری به ما رسیده. مگر میشه یک کشوری همیشه سیزده بدر داشته باشه و سیزده بدر رو ندونه چه روزیه؟ مگر اینکه چیزهایی تغییر کرده باشه تو این، و مگر اینکه دانشمندان حکومتی دینی اومده باشن و چیزهایی رو داده باشن که اخبارهای اون موقع پروموت کرده باشه که شما از اصل موضوع خارج. دقت کنید، یک قبل از خود نوح، حالا خود داستان نوح من یه رفع توضیح دادم براتون، قبل از اینکه دنیا زلزله چند ریشتری بیاد، یعنی چندین زلزله پیاپی اومده، مدار کره زمین فرق میکرده، تاریخ هم فرق میکرده. من یه کوچولوی مختصر توضیح بدم چون روز سیزده بدرم نزدیکه، اطلاعاتمون با هم تقسیم میکنیم. قبل از طوفان نوح که هنوز نه گفتن نه، نه گفتن آره، ولی یک اتفاق طوفانی اتفاق افتاده. حالا ممکنه در سه جا سونامی بزرگ اومده باشه، همه کره زمین آب نگرفته باشه، ولی سونامی که همیشه داره میاد، حالا فرض کن یهو چهار جا با هم میاد، حالا هر چیزی شده، یک اتفاق عظیم و عجیبی بوده. قبل از طوفان نوح، یعنی قبل از خود نوح، جهان یعنی کره زمین 23.5 درجه نبوده از فاصلش از قائم. کل کره زمین در اصل میشه گفتش که سه فصل بوده، دو فصل بوده، یه فصل اون وسط داشته، یعنی تابستان و بهار یه فصل بوده، دو تا سیزن داشته، و زمستان و پاییز هم یه فصل بوده. قطب شمال قطب جنوب بوده، قطب جنوب قطب شمال بوده، یعنی قطب جنوب یخبندان بوده، قطب شمال یخبندان نبوده، فضای قاره ها متفاوت بوده. بر اثر یک زلزله یا هر اتفاقی که اسمش بذاری شما، قاره ها یه خود از هم باز شده، کل پوسته های خارجی زمین وارد زمین شده. این علمی هم میتونه باشه، یعنی وجود زلزله بسیار زیاد میتونه یه شهر رو کمپلت ببره تو و از بین ببره. بعد از این که طوفان خابیده، حالا کی خابیده طوفان خودش جالبه که بدونید، طوفان خابیده، عرضم حضور شما که کره زمین بر اثر زلزله بسیار زیاد یا بعضی ها میگویند که چیزی هم از خارج از زمین به زمین برخورد کرده. به هر حال هر اتفاقی افتاده، مدار کره زمین تغییر کرده رو 23.5، یعنی یواش یواش قطب شمال و جنوب تغییر داده، آب و هوا رو کلا، آب و هوای کره زمین کلا تغییر کرده. به همین خاطر در نقشه اون ایرانی بزرگوار که چند صد سال پیش کشیده شده، که عرضم حضور شما که توش نوشته شده، نقشه رو که کشیده قطب جنوب رو متفاوت کشیده، یعنی مدار کره زمین حتی خود قاره آمریکا رو یه خورده سواتر کشیده، یعنی نقشه مال قبل از مال 1000 خورده ای سال قبله، ربطی به فضای الان نداره که از آسمان نگاه کرده. اینا چیزایی که الان تر باستانشناسی هست، باستانشناسا نمیتونن موضوع رو بپیچونن یا کلک بزنن. بعدش مدار تغییر کرده، به همین خاطر روز تقویم عوض شده، یعنی فروردین، روز اول فروردین این اعتدال بهاری رو به اولین بار در دوران نوح انجام شده، یعنی نوح که حالا در نوح آوند، یعنی نهاوند خودمون در نوح آوند کشتیشو میشونه، که حالا نمیدونیم کشتی آهنی بوده به احتمال قوی و توش تزیینات چوب بوده، چون میگن نوح نجار بوده. به هر حال این کشتیه میشینه، حالا هر جایی میشینه که تو نوحاوند 100% و نهاوند خودمون، اونجا که میشینه دوباره تمدن بشری آغاز میشه. این سیکل وجود داره، منطقی هم هست. ببین شما زمستون میره بهار میاد، تابستون، پاییز، زمستون، دوباره بهار میاد. خورشید هر 11 سال اون لکه‌هاش به وجود میاد. چرخش ها، سیکل، دوره تناوب پشت سر هم داره اتفاق میفته. و اینکه کره زمین زلزله های بیاد و کل پوسته ها وارد بشه داخل زمین و زمین دوباره بزنه بیرون کوههای جدید، منطقیه، فکر نکن چیز غیر منطقیه، یه سیکلی داره. به همین خاطر مایاها میگفتن 7700 خورده ای سال بعدش دوباره زلزله‌ای در جهان خواهد شد، که هر چی هست میره تو زمین، زمین دوباره میمونه و آب و هوا و کره زمین، دوباره بشر میاد. این جمله مایاها بوده که تاریخش هم 21 دسامبر اعلام کرده بودن که شروعشه، نگفتن تاریخ تمام شدن. الان فیلمای سینمایی که سارم میسازن میگن تاریخ پایان زمین، در صورتی که مایاها نگفتن پایان کره زمین، گفتن دوره پایانی، یعنی شروعش از 21 دسامبر 2012 شروع شد، چند سال دیگه میره. حالا اینا این چیزایی که در پیشگویی نوستراداموس هم هست، نوستراداموس هم اون دفعه بهتون گفتم خیلی از پیشگوییاش درسته، کاری به این نداریم. تاریخ عوض میشه، 13 به در به وجود میاد، خیلی چیزهای دیگه. دقت کنید یه چیزایی هست که متاسفانه گفتنش بسیار خطرناکه، ما باید توضیح بدیم و تبعات داره پشت سرش. به عنوان مثال یه داستان داره موسی و فرعون، واسه شما توضیح دادم، میگه که موسی و فرعون با هم دعواشون شد. داستان کلا تو یه خط اینه، فرعون رو کرد به موسی گفت آقا فلان روز شما تشریف بیار، مگه شما نمیگی من از طرف خدا هم؟ گفت بله. گفت خب منم همینه میگم، یعنی یادتونم باشه که فرعون خودشو ولی فقیه میدونست، نه اینکه از خداست. هیچ وقت در جهان هیچ حاکمی در طول تاریخ خودشو خدا نمیدونسته، این یه دروغ بزرگ تاریخیه. همه خودشونو ولی فقیه میدونستن، یعنی همه خودشون میگفتن که ما از طرف خداییم. هر زمانیم هر حاکمی اعلام کرد که من ولی فقیهم یا از طرف خدا هم، اصولا اهل تصوف دخالت کرده و رژیمش عوض کرده. در تمام جهان هر وقت شما تاریخو میخونی، هر جایی که کسی اعلام کرد که من از طرف خدا هم، رژیم رو حواس نسلش برچیده میشه. قانون تصوفه، چون اهل تصوف توی ولایتن. تو ولایت یعنی چی؟ یعنی نمیتونه علنی حرف بزنه. یه رفعه توضیح دادم که چیه، من اینا رو به مرور توضیح میدیم میایم بعد از این داستان. فرعون عرضم حضور شما که به موسی میگه که اگر شما، من ولی فقیه هم، شما میگی من از طرف خدا هم، دیگه گفت بله. گفت خب پس اوکی، فلان روز میایم بیرون و اعلام میکنیم که بارون بیاد. داستان اینه، یهودی ها اینو میدونن و بعد میان بیرون، موسی دعا میکنه بارون نمیاد، فرعون دعا میکنه بارون میاد. خیلی جالبه که بعد موسی میگه این از اون نجوم و از روی اینا تو فهمیدی، تو از هیئت و نجوم فهمیدی که چه تاریخی بارون میاد، و بعد خیلی هم ناراحت میشه موسی و بعد بالا داستانش با خدا بذاریم کنار، حالا یا با انسان کامل در اصل، چون اون موقع صوفی بوده، موسی انسان کامل نبوده در اون تاریخ، تاریخش فرق. روزی که فرعون موسی رو خواست برای اینکه دعا کنن برای باران، سیزه به در بود. این خودش یک از نکات مهمه. نمبر 2، فرعون پادشاه ایران بوده. نمبر 3، انسان کامل موسی رو فرستاد تا یهودی‌ها رو از دست ایرانی‌ها نجات بده. از این موضوع کلا عوض شد. موبدان زرتشتی حکومت داشتن میکردن و شروع به کشتار یهودی ها میکنن، قتل و غارت اهل یهود. به همین خاطر یهودی ها الان میترسن این حرف رو بزنن. البته یکی دو دفعه نخست وزیری ها، رئیس جمهورها، بعضی هاشون از خاخاما لو دادن، ولی باز حرفشون رو میخورن. واقعیت وجودش این است که فرعون تاریخ موسی ولی فقیه، یعنی موبد موبدان بوده. خودش از طرف زرتشت میدونسته، از همون ابراهیم. این حکومت دینی بوده. به همین خاطر موسی که تنها یکی از پیامبرانی که ایرانی نیست، موسی ایرانی نیست، برخلاف عیسی. دقت کنید، شعیب سه نسل قبلش ایرانیه، میره تو یک شهر، یعنی میره پناهنده سیاسی میشه توی کشور دیگه و بعد اونجا زندگی میکنه. بعد اون موسی رو میفرسته برای نجات یهودی ها. برای همین یهودی ها بعضی واقع میگن که آقا یک تاریخی ایرانی ها ما رو کشتار یهودی رو انداختن، در اون تاریخ راست میگن. حکومت ولی فقیه، جمهوری زرتشتی اسلامی فقیهی ولی فقیهی بوده، این همین الان بوده که بعد موسی بنی اسرائیل رو نجات میده. برای همین هم عاشق کوروشن، چون بعد از مدت ها چند دفعه حکومت دست اهل تصوف عرفا افتاده، یعنی هر وقت عرفا اومدن کشور رو نجات دادن. و همین یهودیا به بهان به بعد از اینکه عیسی از طرف ایران، یعنی یک ایرانی فرستاده میشه برای یهودی ها، خاخام ها و یهودی ها عیسی رو به همین نیت میکشنش. حالا چرا عیسی رو آوردن وسط؟ برای اینکه بدونی روز سیزده بدر چیه. پس دقت کنید، نحسی سیزده بدر رو مسیحی ها میگن به خاطر این بوده که روزی که یهودا لو داد مسیحو، مسیح با 11 از حواریونش تو اون غار یا بالای کوه اونجا بودن، نفر 13 که یهودا بود اومد اونو بوس کرد یا هر کی اومد سلام علیک کرد، وارد جمع که شد حکومت ریخت و عیسی رو برد برای اعدام، یعنی گرفتن عیسی رو. میگن 13 نفر کی بوده؟ یهودا بوده. به همین خاطر مسیحا میگن 13 نحسه. خیلی جالبه بدونید که حالا خود یهودیان این سوالایی است که اریستاد ازشون سوال میکنه، میگیم که آقا شما چرا 13 سالگی بچه‌تو جشن میگه؟ اینو واسه مردم توضیح بده. این توضیحاتش مهمه که بعد توضیح بده چرا همچین اتفاقی میفته و روز 13 به در اینها عرضم از شما که جشن میگیرن. بس ببین چقدر تاریخ عوض شد. کل کشور ایرانی بودن. قبل از نوح نوروز نداشتیم، نوروز و نوح آورد که بعد دوباره برای اینکه بدونی سیزده بدر دوباره شاه اسماعیل کوم صفوی در ایران مت کرد دوباره. اصلا سیزده بدر فراموش شده بود، چهارشنبه سوری فراموش شده بود، دوباره مت کرد شاه اسماعیل کوم صفوی که بعد رضا شاه هم تاکید داشت میکرد یواش یواش که بردنش، ریختن انگلیسی ها روسا بردنش. ولی تو صوفی ها، چون رضا شاه که صوفی نبود، که شاه اسماعیل کوم صفوی هم صوفی نبود، بعدن صوفی شد، بعد از حکومت صوفی شد، ولی چون به ها پدر بزرگش از صوفیان بزرگ تاریخ شیخ صفی الدین اردبیلی، و یک بچه اردبیل اومد کل کشور رو گرفت و تنظیم کرد و همه چیزو به هم زد. بعدش هم دوران کوروش این اتفاق افتاده و انجام شده. به هر حال نوح طوفانش اتفاق افتاده، حالا هر چیزی از نظر علمی من کاری ندارم. موضوع نوح هم خیلی جالبه که شما بدونید چرا سیزده بدر روز بارانه. اصلا اسم سیزده بدر روز بارانه، سیزدهمین روز عرضم حضور شما که فروردین نامش تیره، یعنی روز سیزدهمین روز فروردین. حالا دقت کنید به موضوع، چند تا داستان نوح اینجا دروغه. نمبر 1، نوح در کویر کشتی ساخته نه در جنگل. به همین خاطر تمام حکومت اون موقع چپ و راست مسخرش میکردن، گفتن هی اشرام میکردن، مثلا یه ابر کوچولو میومد میگفتن فکر کنیم این ابر کوچولوه قراره بارانی بیاد که ما بمیریم، همه مسخرش میکردن. و اونها همینطور کشتی میساخت، داره کشتی آهنی که به صورت بربرین گفتم امروز بهتون، یه توپ فرض کنید که وسطش اینا نشسته بودن، دور پوسته توپ خودش میچرخید. به همین خاطر وقتی که افتاد تو دریا پوسته میچرخید، خودش داخل اونجا کسی نمیچرخید، یعنی مرکزی که اونا نشسته بودن هیچ اتفاقی واسش نمیفت. حالا پس اتفاق تاریخ نو در بیابانه، به عنوان مثال اینم بدونید، زمانی که پسرعموی زرتشت پیامبر بود که از طرف ابراهیم، یعنی همون زرتشت فرستاده شده بود، کجا فرستاده شده بود؟ قوم لوط. لوط همین کبیر لوط بوده، همین کبیر لوط. اصلا تو جهان ما یه کبیر لوط فقط داریم، یعنی مال قوم لوطه، قوم لوط اونجا زندگی میکردن. اما چرا پس الان کبیره؟ به دلیل اینکه بر اثر طوفانه زلزله بسیار زیاد زمین از مدار خودش خارج شده، آب و هوا تغییر کرده. البته خیلی بیابونه برهود نبوده، یه درخت اینا بیشتر داشته، ولی به حال بیابون بوده، وسط جنگل نبوده. الان همین الان هم دوباره زلزله چند ریشتری بیاد کره زمین تغییر کنه، عربستان میشه پر درخت، کانادا میشه کویر، ایران میچسبه به دماغ روسیه و خیلی چیزای دیگه اتفاق میفته که ما نمیدونیم چی میشه، که چند ریشتر و کجا بیاد و ایناست. حالا دقت کنیم، چرا سیزده بدر رو روز باران مینامند؟ برای اینکه در کویری که نوح داشت کشتی میساخت، ریستارتی ها یه تعداد بسیار کمی هم بودن دیگه، نوح بهشون گفتش که آماده باشید و شروع به دعا کردن کنید. روز 13 فروردین اینا دعا کردن و بارونه اومد، یعنی دعا کردن که آماده بودن برای بارون. چرا 13 فروردین تاریخ 13 بدر شد؟ به دلیل اینکه اون روز بارانی اومد که بارانی اومد و ناجی نوح و یارانش شد. و وقتی که در نوحاوند و همین نهاوند خودمون کشتیشون پیاده شد، حالا من اینا همه همین داستانه میخوام بگم، ولی که داستانه بذاریم که برایش نقض داستانه بفهمیم. و وقتی هم که در نهاوند اومدن، اینها دیگه نوروز رو شروع کردن جشن گرفتن و سیزده بدر هم روز باران نامیدن، روز بارانی که مهمه. بعدن حکومت‌هایی که بعد از نوح اومد، چون این روز روز ریستارتی بود، اینا دیگه نحس خوندن، گفتن همه مردن و اینا نحس شد. از اون موقع یواشاش کلمه نحس را افتاد که تا الان هم هست ولی نمیدن چرا. و حالا خود یهودی ها و خود مسیحی ها و اینا هم این روز به نوعی جشن میگیرن و روز سیزده بدره. حالا به این که سیکل کره زمین در حال تغییر همیشه منطقی، الان کره زمین بعد از نوح به چهار فصل تبدیل شد، گیاه‌ها و شرایط متفاوت تر. دلیل بسیار ساده‌اش اینه که صوفی بزرگی همانند فردوسی کاملا توضیح میده که در دوران قبل از نوح موجوداتی شبیه انسان زندگی میکردن، کل نسلی هم رفت رو هوا. یادتون باشه یک اتفاق عجیبی بوده در اون تاریخ، یعنی 5 مدل 6 مدل انسان ما در کره زمین داشتیم زندگی میکردن که فردوسی به اونها به نام دیو نام میبره، انسان‌های شبیه من و تو، یه خورده پشمالوتر بودن و یه خوردم قدشون درازتر بوده و خوب از درخت هم میپریدن، ولی میمون نبودن. اینا انسان نماهایی بودن که فردوسی اونا رو به نام دیو نام میبره. و یادتون باشه یه دفعه هم توضیح دادم کتاب فردوسی، شاهنامه فردوسی مال فردوسی نیست، 1000 بیتش مال دقیقی، یعنی اهل تصوف این کتاب رو داده، پروژه‌ای بوده که مال اهل تصوف بوده. به هر وقت اسمش گوشه شاهنامه، شاهنامه‌ای که اسمش هست یعنی انسان‌های کامل، داستان انسان‌های کامل و صوفیانه. اصلا کلن اولین بشر رو فردوسی اسمشو میذاره، یعنی حضرت آدم که اینا میگن لقب آدم بوده، اسمش کیومرث بوده، ایرانی بوده. یعنی بشر رو شروع میکنه توضیح دادن. داستان‌های جمشید و اینا همه داستان‌های اهل تصوف و عرفا و بزرگان انسان‌های کامل دوران تا محمد ابن عبدالله، که می‌بینی فردوسی میرسه به ایلیا ابن عمران، شدیدترین شعرها و خطرناکترین شعرها راجع به ایلیا ابن عمران میگه، که اینا میگن الکیه و اینا، اصلا اینجوری نیست، دقیقاً درست گفته. این تذکرت الاولیاء عطار که تذکرت الاولیاء عطار هم همین جوریه، یعنی این که عرضم حضور شما که راجع به تذکرت الاولیا، یعنی راجع به یادآوری صوفیان و عرفا و انسانهای کامل رو توش نوشته، نوشته که آقا اینا آدمهای بزرگی بودن و بعد کلن میگه مردم جهان همیشه منتظرن که یه پیغمبری از گذشته انتخاب میکنن که فکر کنن اون فقط معجزه میگرده، در صورتی که بایزید بسطامی هم میتونسته بکنه. اصلا صوفی همیشه میتونه این کارا رو انجام بده در طول تاریخ. یک صوفی اصلا انسان کامل رو فراموش کنه، یه صوفی میتونه این کارا رو بکنه. اگر این کار انجام نمیده به خاطر اینکه هر چی فهیم‌تره کمتر معجزه انجام میده، کما اینکه میبینیم هر چی انسان‌های کامل پیشرفت میکنن معجزه‌شون کمتره دیگه، هی چپ و راست اعصاب خوش اجتهاد نمیکنن که خانومش هم نتونه بخوابه تو خونه. این اینا نکات مهمیه، یعنی که چیزایی که یواش یواش انسان کامل در حال تغییر به نسبت جهان هستی هم به فهم جهان هستی در حال تغییرن، که من توضیح هم داده بودم که بدونید که خیلی پر میخواد. حالا تاریخ ها میخوام بگم نتیجه گیری میخوام بکنیم که بدونید که روزهای که شما اسمشو اصلا نمیدونی به خاطر قدمتش طولانیه، قبل از زرتشت این دوران نوحه و اتفاق افتاده. به همین خاطر انسان‌هایی که از دوره آدم تا این زلزله زندگی می‌کردن شاخصه‌هاشون متفاوت و شرایطشون خیلی فرق می‌کرده. و خیلی مسائل دیگه است که حالا اگه ان شاءالله شد فرصت شد این توضیح به حال چون 13 به در بود مجبور بودیم که برای شما بگیم و عرضم حضور شما که فرق می‌کنه. و یه توضیح دیگه هم کوچولو بهتون بدم بخاطر اینکه داستان موسی و اینا رو من توضیح دادم. ببینید انسان کامل، اون دفعه بهتون گفتم نبی به کسی میگن که خبر میده، پیامبر به کسی میگن که پیام میاره، رسول به کسی میگن که فرستاده میشه. اصلا خیلی موضوع فرق میکنه. یعنی موسی در طول زندگیش اول نبی بوده، بعد پیغمبر شده، بعد رسول شده. زمانی رسول شده که بهش گفتن برو یهودی‌ها رو از دست ایرانی‌ها نجات بده، اون موقع رسول یعنی فرستاده شد که گفت من برادرم هم بره، گفت بره. کی تا این موقع رئیس کل جهان هستی بوده؟ انسان کامل. اون کی بوده؟ یکی دیگه بوده. آیا موسی که دختر شعیب زنشه ممکنه نفهمه انسان کامل کیه؟ بله، چون انسان کامل تو مراحل لول گیمیه. یعنی شما وقتی به لول 9 میرسی میفهمی هنرپیش نقش دوم گیمت میمیری یا نه، ولی وقتی گیم بشی. و نکته بسیار عمیق در این است که انسان کامل فرقش با پیامبران در این است که پیامبران حق تبلیغ دارن، پیامبران میتونن حرفاشونو بزنن، انسان کامل حق تبلیغ نداره در جهان هستی، باید در یه گوشه بشینه. پس دو فرق که از اول توضیح دادم، فرقش اینه که مردم کره زمین باید انسان کامل رو بیابن، پیامبر به کسی میگن که میره میگه که من اومدم، اون بعد مردم رو بیابه. اصلا موضوع دو تا چیز متفاوت. به همین خاطر زمانی که انسان کامل میشه آقای موسی، بهش فرمان داده میشه که برو از یاراتون بکن برو و میره. و داستان موسی هم داستان عجیبی الان شما نگاه به این خاخاما بگو آقا شما مگه نمیگی فرعون مرد؟ میگن بله. مگه نمیگی یاران فرعون لشکرشون توی رودخانه نیل یا هر جایی غرق شدن؟ بله. بفهمید حکومتش بعدش چی شد؟ هیچکی راجع به حکومتش حرف نمیزنه. جالبه. یعنی فرعون فکر کن الان جمهوری اسلامی با وزراش با مسئولینش از بالا تا پایین با اسب دنبال منن، منم دارم فرار میکنم رودخونه، اینا وارد رودخونه شدن، آب ریخته سرشون، مردن همه. خب تکلیف رژیم جمهوری اسلامی چی شده؟ هیچکی نمیگه. در صورتی که موضوع اینه که وقتی رژیم فرعون عوض شد، رژیم افتاد دست اهل تصوف. یعنی یواش یواش صوفی منشی شروع شد و شرایط و اینا و بعد میرسیم به نورانهای متفاوت بعدی و اینا. حالا قضایای دیگه رژیم رژیمش حرف نمیزنه. همه میگن موسی اومد فرار کرد، خب همه اونا هم مردن. اگه همه اونا مردن چرا بر نگشتیم دوباره؟ برای چه رفتیم دوباره؟ جنگی بوده که خود فرعون اومده. الان شما نگاه کن ارتش سایبری و 7-8 وزیر رو تا الان 3-4 تا آدمای گنده مسئولین به من فوش دادن. هیچ وقت رؤوس بالای 3-4 نفر که به من حمله نگرن با اسب دنبال من گنن یا بیان رسما میگن ماری سارت مثلا کثیف‌ترین برنامه، نه 4 تا روحانیت این برنامه داره فوش میده. ببین چقدر مهم بوده که کل مسئولین نظام اعلام کردن و همش مردن. این داستان بعد از موسی رو بفرمایید ما بفهمیم حله، که چرا یک خاخاما بعد این پاسخو بدن، چرا یک موسی وقتی که اینا رو نجات داد دیگه رفت یه گوشه زندگی کرد، مگه میشه آدمی زوروشون بره؟ آقا بتمن اومده ملت رو نجات بده، بعد رفت فرمان اومد موسی برو. چرا رفت؟ چون انسان کامل شد دیگه، بر اوناست که برن برای دیدنش، دیگه رسالتش تموم شده. محمد ابن عبدالله هم همین بود، تا زمانی که رسول بود صوفی بود، قبلش پیغمبر بود. جنگا همه تو اون تاریخ هست، ربطی به انسان کاملیش نداره. به همین خاطر سوالای شما هم که امروز میخوام چند تا هم جواب بدم که نتیجه گیری کنیم، محمد اون موقع که جنگ میکرده بهش حمله کردن، حمله کرده، ربطی به موضوع انسان کاملی نداره. محمد رسید زمانی محمد ابن عبدالله که شد انسان کامل، اون زمان دیگه آرامترین آدم و اصلا داستانش فرق می‌کرده. رده‌هاش اونم تازه بعضی از اینا اینجوری بودن، 98% انسان‌های کامل کشتن، یعنی اینا حتی یه پشر هم نکشتن، همین کشتن. یه چند تا دونه از انسان‌های کامل در طول تاریخ هنگامی که باید تصوف و حفظ می‌کردن و عرفان رو، یعنی عارف و صوفی رو باید حفظ می‌کردن، اون موقع قیام کردن و اتفاق افتاده. نه، هر جایی که ولی فقیه وجود داره در طول تاریخ، انسان کامل اومده و به حال همه چیزا ریخته. و همینا خیلی توضیحات دیگه. بریم به سراغ چند تا سوالو که من میخوام دیگه از هفته دیگه بقیه بادیا رو توضیح بدم. امروز هم 13 بدم مهم بوده. خب، عرضم حضور شما که بریم سوال ها. آیا انسان کامل خطا انجام میداد؟ بله، بعضی از انسان های کامل خطا انجام دادن. بله، خطا انجام میدن. چنقدر چیز مهمی نیست. انسان کامل زمانی که به انسان کامل میرسه، یعنی لحظه‌ای که فرمان بازگشت میده، از اون تاریخ دیگه خطا نمیکنه. یعنی معصومیت هم اینا که میگن کمدیه، معصوم زمانی است که انسان کامل میدان مغناطیسیش میشه سیاه چاله، هیچ سیاه چاله‌ای دیگه حرکت نمیکنه، همه میرن توش میخورنش، همه میخوره، همه رو میخوره، گناه دیگه انجام میشه. ساختارش بعد از اون انفجار عظیم که اتفاق میفته و سیاه چاله به وجود میاد، ساختار سیاه چاله کلا عوض میشه. از اون تاریخ که انسانهای کامل به مقام انسان کاملی میرسن دیگه معصومه. معصوم اگه منظورت معصوم، تازه اون معصومه که تعریف داری، من نمیدونم شما تو مذهبتون چه تعریفی از معصوم دارین، ولی خطا، خطای مثبت اندیشی، یعنی هر کاری که میکنه دیگه درست انجام میده، چون میدان مغناطیسیش و نیروهای بین مولکولیش در ملک و ملکوت الان تغییر میکنه، که اینا رو باید توضیح بدم. اینا همش ما میگم اینقدر متاسفانه داستان ماستان توی ادیان هست که نمیشه کاریش کرد. آیا هو میتواند مقام انسان کاملی رو از کسی بگیرد؟ بله، بله میتونه. انسان کاملی رو اصولا نه، نمیتونه بگیره. دلیل اینه که هو خودش که نابود نمیکنه که. نخیر، اگه منظورت اینه که فردی به انسان کاملی رسیده، حالا هو میخواد، یعنی خدا میخواد انسان کاملی ازش بگیره. نه، مثل اینکه میگی که آیا دریا میتواند دریا نباشد؟ نه، انسان کامل وقتی میرسه به درجه انسان کاملی، ذره ای از خود هوه، خودش که نمیتونه خودش بکشه که، هو که با خودش درگیر شه که. اما در درجات صوفیگری، در صوفیان و عرفای بزرگ اصولا این اتفاق افتاده، به قهقرا افتادن، نشونش داستان برسیسای عابد و در سعدی کاملا توضیح داده شده. تغییر رژیم کامل داخلی چه خواهد؟ اول ما داریم رژیم خودت عوض میکنیم، مثلا ریستار قراره که من عوض کنه، تو رو عوض کنه، و همین هم هست که این همه میلیونی میلیونی دارن گوش میکنن. برای اینکه اول خودت عوض کن، خودتی که عوض کنی، ناخودآگاه همه چی دورت عوض میشه، به سادگی عوض میشه. شما اگه زن تو عوض کنی دیگه بچه فرق میکنه دیگه، اصلا یه بچه دیگه تولید میشه. این خانواده ممکن اصلا سیاه باشه، اون سفید باشه، اصلا تاریخش وقتی زن تو عوض میکنی همه چیز عوض میشه. وقتی زن نداری زن میگیری همه چیز عوض میشه، وقتی زن داری زن طلاق میدی هم دوباره همه چی عوض میشه. نگاه کن، یه چنج درونی میرسه به بیرون، بیرون هم تغییر میکنه دوباره. وقتی خودتو عوض کنی، متوجه بشی که خانومت مثلا آدم دروغوی خطرناک، دزد، قاتل، فلان فلان، وقتی خودتو عوض کنی، ناخودآگاه دیگه با اون رفیق نمیشی، نمیتونی دوست بشی با این پسره، نمیتونی دوست بشی با اون آدمه، نمیتونی دوست بشی، نمیتونی بری تو بسیج، نمیتونی یارو بزنی، نمیتونی تو شکنجه کنی تو زندان. وقتی خودتو عوض میکنی دیگه نمیتونی یک سری کارو انجام بدی، بعد حکومت به تو میگه چرا شکنجه نمیکنی، چرا ناخون نیوردی جدیدن، چرا آدم نکشی، چرا جریمه نمیکنی، زرتو زد مردمو تو خیابون، و این موجب میشه خودت که عوض شدی، رژیم عوض میشه، یعنی تو رو مجبور یا بندازن بیرون یا بکشنن. به سادگی اصلا ما گفتم با خرد جمعیه، ولی اون تاریخی که شما دارین فکر میکنین فعلا بله. در صورت قطع اینترنت در ایران چه کنیم عزیز من؟ شما فیسبوک منو بعد الان لایک کنید، جیمیل حسینی htreetv@gmail.com باید داشته باشی، الان باید اینا همه رو توی گوشه کاغذ بنویسی، گوشه اینستاگرام منو باید بیای توش، تو تلگرام باید باشی. عرضم به شما که و همه اینجاها باید باشی، تو یوتیوب من باید عضو باشی که اگر اتفاقی افته، اولا که اینترنت نمیتونن قطع کنن، ممکن 3 روز قطع کنن، 5 روز قطع کنن، نمیتونن قطع کنن که میلیاردها میلیارد ضرر میکنن به قول خودشون و کلا همه چی میره رو هوا، ولی میتونن مثلا یه چیزی از صفحات ما رو از دسترس خارج کنن. این کار کردن شما جای دیگه رو دارین که من میام اونجا خبر رو میزنم دیگه، آقا نه و دروغه و من اینجام. همین نظام آموزش پرورش و آموزش عالی کنکور، کتاب‌های جدید، انتخاب اساتید، معلم‌ها در حکومت تصوف چگونه؟ معلم در تصوف یعنی خدا. دو نفر شما نمیتونی بهش توهین کنی. دو نفر، اینو که نمیدونی بدون. ببین الان ما یه سری مشکلاتی هم الان حتی آمریکا که 35% تصوفیه، دو سه جاش نه، خیلی قانوناش اصلا تصوفی نیست. به عنوان مثال بچه زیر 18 سال زیر مجموعه پدر مادره، مگر اینکه پدر مادری ثابت بشه مریضن، بیمار روانین، بچه حق توهین به پدر مادرش نداره، همیشه در قاضی حق با پدر مادره تا 18 سال. زمانی که بلوغ رسید بچه میتونه، و هیچ بچه‌ای حق نداره مادرش فحش بده، ولی تو خارج کشور بچه زنگ میزنه با مامانه رو با پدر مادر میگیرن میبرن. زیر 18 سال بچه زیر مجموعه پدر مادره. اگر پدری روانی بود، مادری مشکل روحی داشت، بچه رو زیاد زد و اینا در تصوف، بله اونو حتما میگیرن، بعدش هم خیلی مؤدبانه میفرستنش کلاس پزشکی، کلاس روانشناسی، اینا همه کارش باید انجام بده و بچه رو هم تحت سیطره پدر مادر خارج میکنن. اینا هست. ولی و دوم معلم، معلم خدای دوم دانش آموز. به همین خاطر ما رو معلم ها در تصوف حقوق ها باید بالا باشه. معلم اصلا حق نداره به نون فکر کنه. ببین ما یه نفر گذاشتیم راهنما، کسی که بتونه به تو یاد بده، درس بده، تدریس کنه، و این به خاطر نون شبش محتاج بشه، اصلا خاک تو سر اون مملکت دیگه، اون مملکت درست نمیشه اصلا دیگه. آدم با سواد نمیشه، کسی که داره تدریس میکنه فکر اینه که زنش حامل است چجوری پول در بیاره، اصلا دیگه نمیتونه معلم خوبی باشه. اصلا شرط اول معلمی رو هوا. به همین خاطر در تصوف 3-4 پست هستن که پولای خوبی بهشون مجبوریم بدیم، نه اینکه پول خنگفت بدن، نه حقوقی باید ببینن بدن که معلم وقتی میاد سر کلاس به هیچی فکر نکنه جز کمک و بوسیدن دست شاگردا و تدریس آن چیز که میداند. اما در کتاب‌های درسی قطعاً کتاب‌ها 70% عوض میشه. اون دفعه به شما گفتم، یعنی اهل تصوف میاد کتاب‌های فردوسی و سعدی و اینا توش گفته خواهد شد، و بعدش هم حالا ممکنه چند تا شعر چیزی هم بازارن، یه کارهای دیگه هم میکنن کسایی دیگه، ولی نگرش حافظ و سعدی و مولوی جایگزین خواهد شد و بچه ها و علم، یعنی سواد و علم، یعنی حرکت چیزایی که در جهان وجود داره، علمای روز جهان به زور. بعدش هم از کلاس اول لبستان بچه ها انگلیسی اجباری میشه، یعنی زبان خارجی اجباریه. میدونی چرا؟ ببین الان حکومتی که کارایی که کرده برای اینکه تو نتونی مطالب خارجی رو بخونی و اخبار روز جهان رو بفهمی و بفهمی که کی میخواد رژیمش عوض بشه، چه کارایی کردن، کی تحریم شده، چه اینها، به انگلیسی رو از روز اول شروع کردن، از شما گرفتن. زبان انگلیسی اجباریه، یعنی بچه‌ای که در دبیرستان میرسه دبیرستان اصلا دیگه کلاس زبان نباید بره، ایشون باید در حد یک آمریکایی انگلیسی حرف بزنه. حتی زبان فونتیک زبان آینده تصوف آمریکاییه بیشتر تا انگلیسی، ولی بتونه که بخونه، بعد کتاباشو بخونه و بتونه وقتی اومد بیرون با یه عارفی، با یه آدمی، با یک بزرگواری، با یک منجمی، با یک آدم دانشمند در آمریکا، در اروپا بتونه حرف بزنه. اصلا اصل موضوع خیلی چیز عوض میشه، من نمیخوام راجعش حرف بزنیم، بله حتما عوض میشه. به کسانی که ریستارت نیستن چه منابعی رو معرفی کنیم؟ دیگه خودت بهش بگو، خودت رو معرفی کن. همین 4 برنامه ریستارت گوش کنه میتونه بفهمه. آیا بعد از حکومت صدام انسان کامل لو خواهد رفت؟ نمیدونیم. انسان کامل، شخصیت انسان کامل الان لو رفته در ریاستا، یعنی فهمیدین شما انسان کامل وجود داره، ولی اینکه شخص انسان کامل لو بره من نمیدونم، اینا رو از من نپرسید. چیزایی که مربوط به خود اهل تصوفه، مثلا زمانی که بدونی مردم در دوران شاه اسماعیل مصوبه ریاستارتی شدن، اما 10% فهمیدن انسان کامل کیه، حکومت صوفی منشی اداره شد و بعدش شاه اسماعیل مصوبه شد صوفی، همه‌شون نتونستن بفهمن کیه انسان کامل. نشونش اینه که مولوی جرأت معرفی انسان کامل نداره. مگه میتونست بگه من کیه؟ میتونست مولوی بگه، عطار بگه، سعدی بگه. معرفی کردن انسان کامل خیلی خیلی خطرناکه، باید بزرگتر از انسان کامل باشی که معرفی کنی و نمیتونی این کارو بکنی. آیا صوفی چه کسی رهبر بعدی ایران خواهد شد؟ آیا یک صوفی حکومت کشور قبول نمیتونه قبول کنه؟ صوفی برای اینکه یک حکومت رو قبول کنه باید حتی یک نفر مخالف تو کشور نباشه. صوفی منشی ممکنه، ولی اینکه حکومت بعدی به وجود میاد و یه صوفی میاد بگه من رئیس جمهورم، اولا که اگه همه بیافتیم رو پاش هم نمیاد، باید بالای 80%، 90%، 100% یک جامعه اینو بخوان. ولی مقننه رو قراره عوض کنن، کمک کنن به تو، قانون مقننه رو و اینا رو. ولی اینکه مجریه صوفی باشه من بعید میدونم. اولا انسان کامل اصلا نمیتونه صوفی باشه، مجریه باشه. هیچ وقت انسان کامل نمیتونه بیاد بشه رئیس جمهور کل یک کشور اصلا، به دلیلی که توضیحشم خیلی ساده است. فقط کافیه نفر اون وسط بگه من نه، تموم شد، حکومت میره رو هوا، بعد بذاره بره و 100%، یعنی 100% باید همه موافقت کنن. و اصلا اینا شوخیه، اصلا امکانش نیست اصلا. ولی اینکه محبت کنه که قانون مقننه رو درست کنه که فردا با دوباره پدرمون در نیاد، بله، بتونیم شبیه آبراهام لینکن یه آدمی رو بفرستن تو ایران شبیه آبراهام لینکن که قوانینی برسه که آمریکا با این سرعت بشه آمریکا دیگه، گول دین و گول این لایک و گول این سکولاریسم کمدی و چون سکولارهای کشورهای جهان با هم فرق، اینا سکولاری که مرد ایرانی خارج از کشور داخل ایران دارن راجع بهش حرف میزنن، سکولاری است که بیایم همه رو بکشیم. این شده سکولار. تعریف سکولار اصلا غلطه. همینجا هم میگم هر شبکه خبری در جهان از این شبکه‌های معتبر میخواد راجع به سکولاریسم حرف بزنی، من در خدمت شما هستم که مردم بفهمونم که شما همتون دارین دروغ میگین، همتون. اصلا سکولاریسم، اصلا سکولار نمیفهمی یعنی چی، فقط حرف میزنی، فقط هیچی نمیفهمی از سکولار. و دلیلش هم اینه که افلاطون رو ببینی میفهمی سکولار چه مفهومی داره. عرضم حضور شما که چطوری ریسارتیای واقعی رو از تقلبی در فضای مجازی تشخیص بدیم، که اصلا مهمی تشخیص بدی یا تشخیص ندی، اصلا فرض کن همه اینها نفوذی باشه. الان همین الانم هستن دیگه، الان یه نفر میاد عکس منو میزنه، 10 روز هم هست داره تبلیغ میکنه در اونجا، بعد میگه آقا حسینی چون شما گفتی میخوان رژیم عوض کنی من دیگه ریستارت نیستم، قهر میکنه میره. خب بره، اولا که این خودش مال وزارت اطلاعات اومده که بره. این بازی همیشه هست، شما اصلا نه صفحات دیگران برات مهم باشه، نه شما دارین تبلیغ میکنین که ریستارت بشه برسه 51%، و دارن خیلی به سرعت داریم پیشرفت میکنیم و همه دانلود ها بالای 1,100 و 1,200 رسید تو 40، قبل از 40 به 1,200 و 1,400 اینا رسیده. من خسته نباشیدم بهتون میگم، واقعا از ته دل دارین کار رو انجام میدین و زحمت دارین میکشین. به هر حال چرا اسامی صوفی ها همه عربی هن؟ ببخشید مثلا سقراط عربی، الان افلاطون الان عربیه، من صوفی ها رو نام میبرم اینا عربی هن، ما رو گرفتی، الان عطار عربیه. حالا اگه این لقبش عطاره، لقبش عطاره، اسمش ببین چیه، ایرانیه، عربیه. زرتوش الان عربی بوده، ما میگیم 108,000 سال صوفیا هستن و اهل تصوف و انسان کامل پشت سر همدیگه هستن، اینا عربی هستن. کجاش عربی عزیزم؟ دوران بعد از اسلام چند نفرم صوفی شدن، یکی در یمن بوده، یکی در فلان کشور بوده، یکی در لبنان ممکنه بوده، حالا یک دو تا هم عربی حرف میزنن. چه ربطی به این موضوع نداره، من اینو بهت بگم که بدونی محمد ابن عبدالله جله اعراب اینو همه سنی و شیعه میدونن، زد پشت سلمان. سلمان چون موبد موبدان بود، یکی از بزرگان زرتشت بود، چون زرتشت رو رها کرد به قول زرتشتی، خیلی از زرتشتی باش دشمنن، مشکل دارن، یکی از بزرگترین صوفیان تاریخ محمد ابن عبدالله، زد پشتش، گفت در آینده مردانی در ایران پیدا میشن که سنگ رو سوراخ میکنن، دورترین نقاط کهکشان سفر میکنن و در عمق کره زمین، مرکز زمین فرو میرن، از هر جای علم باشه میکشنش بیرون. و همون دوره همین الانه عزیزم، همین الانه که انسان کامل ایرانیه و میلیاردها میلیارد برابر خیلی کسای دیگه. محمد ابن عبدالله اشاره به این موضوع کرده که انسان کامل ایرانیه، ایرانی خواهد شد، که خیلی همان ایرانی هم و میبینید که از صوفیان بزرگترین کجا دیگه تو پیغمبری همانند سعدی پیدا میکنه به قول ملکال شای بهار. شوخی نکن، اصلا هر کسی یکم زده بود که آره، هر کسی که سعدی و مولوی و حافظ و فردوسی قبول نداشته اهم، شما گفتین احمقه. من نگفتم احمق، گفتم احمق اندر احمق. هی فکر منو کردم یه احمق نگفتم، گفتم این کلهم احمقه، به خاطر اینکه شما اصلا نمیتونی میراث بزرگترین تفکرات جهانی که همه جهان دنبالشن رو خودت داری و بیه فوش بدی. احمق می یعنی چی؟ شما الان 55 میلیارد پول داری، میگه آقا من میخوام پیاده برم مسافرت نکنه پولام، و احمق دیگه. خب بلیط بخره سوارش بره دیگه. احمق یعنی چی؟ احمق یعنی که این همه آدم بزرگ تو کشورش داره، بعد مرغ همسایه واسش غازه.
چسبیده به نمیدونم والا نمیدونم اصلا این آدمه را اصلا نمیدونم که به مولوی فحش داد. اصلا کسی که به مولوی فحش میده خاندانشو نگاه کن چک کن بابا، یه بار برو چک کن به مولوی سعدی فحش میده. ببین اصلا این آدم مهمیه، منجمه، آدم با سوادیه، ماکسیمومش هاپکینگه. میگه آقا من اصلا نمیدونم، اونم ابن سینایی میگه، اگه خیلی آدم با سوادی هم باشه، ارسطویی هم باشه، فهیم باشه، ولی باشه، میگه آقا من نمیدونم، نمیاد فحش بده که. بعد یه کتاب راجع به مولوی، مولوی گی بوده، سعدی هم همینطور، حافظ بیخود بوده. بعد شما میگی من گفتم احمقه، من گفتم احمقن در احمقه، من هیچ راجع به یک احمق فقط صحبت نمی‌کنم. این کلهم احمقه، کلهم احمق، همقا الاجمعین، کل بدنش احمقه از بالا تا پایین. رو که باش اگر تو بزرگان تصوف میای باش شوخی میکنی و عرفا رو باش شوخی میکنی، یا بابا کشورهای جهانی، بابا تو همین آمریکا یه نیمچه عارف بود همین آقای آبرام لینکن، اینا از طرف نگرش تصوفی ببین چیکار کردن آمریکا رو. بابا ول کن جون مادر، سواد دست اهل تصوف و عرفاست، بفهم اینو بابا، ول کن این شوخی ها رو بذار کنار. برای همین هیچ وقت بر تو حکومت نکنه که شما راجع به اهل تصوف حرف میزنی. شما یه شاعر سونی کم صفویری میتونی حرف بزنی که تازه صوفی منشی بوده بعد صوفی شده یه دونم کوروش. شما اگر به تصوف و عرفان داری فحش میدی به کوروش فحش میدی. اصلا حکومتی نبوده، الانم شاید اگه خدا بخواد نمیدونم، والله نمیدونم، بعد از 700 سال یه برنامه خطرناک باشه شاید قراره که لطفی بشه در حق من و شما. منم هیچی از خودم نگفتم، همش از داخل عرفا و اهل تصوف. مرسی که برنامه رو گوش کردید هموطن عزیز، و خیلی سوال ها من نکن اینجا رو. اگه قرار باشه به سوال ها جواب بدیم باید یه دو سه ماه فقط سوال جواب بدیم، بهتره به ریستارت توجه کنید، از اول گوش کنید. و ریستارت برنامه من نیست، شما رو می سپارم به ایرانی که بزرگترین های جهان الان توشن، به ایرانی که اگر حرفش گوش کنیم به سرعت علم و ثبات زیاد خواهد شد، پیشرفت خواهیم کرد، به سرعت در علم پیشرفت میکنیم. و اگر گوش نکنیم باور کن که اینقدر چند هزار سال سرعت علم اینقدر بالاست که اینقدر عقب میمونی که بهت میگن عقب میمونی، و بعد یواش یواش تبدیل میشه به عقب مونده، عقب مونده. این عقب مونده یعنی عقب مونده، حرف بدی نیست. بدرود.
زبان دیگر این ناباز نیست، گوش دیگر لایق این راه